ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تعداد کشته شدگان خروج قطار از ریل در شمال ایتالیا به 11 نفر رسید. دادگاهی در دبی یک ایرانی و یک تاجیک را به اتهام ترور یک فرمانده چچنی به حبس ابد محکوم کرد. صدر اعظم آلمان میگوید زمان برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تنگ است. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران. از استودیو رادیو فردا در شهر پراگ صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول مجله شامگاهی رادیو فردا در طول یک ساعت آینده با مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌ها رو بعد از اخبار میشنویم. با نوشین سیدحسینی مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. نوشین،
خبرگزاری فرانسه گزارش داد شمار کشته شدگان حادثه از خط خارج شدن قطار در شمال ایتالیا به 11 نفر رسیده است. آنسا خبرگزاری دولتی ایتالیا از قول رئیس محلی راه آهن اعلام کرده است که رانش زمین موجب پرت شدن این قطار مسافربری به خارج از ریل بوده است. این حادثه که در مسیر کوهستانی در شمال ایتالیا در شهر بولسانو رخ داده، ده‌ها زخمی بر جای گذاشته که حال 5 تن از آنان وخیم گزارش شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاهی در دبی امروز دوشنبه یک تبعه ایران و یک تاجیک را به اتهام دست داشتن در ترور سلیم یامادایوف فرمانده ارتش چچن به حبس ابد محکوم کرد. مهدی لورنیا که تبعه ایران است و محسود جان ازمتوف از تاجیکستان به دست داشتن و کمک به عملیات ترور سلیم یامادیوف در بهار سال گذشته در دبی متهم شدند. این فرمانده ارتش چچن در پارکینگ منزلش به ضرب گلوله کشته شد. سلیم یامادیوف در دوران جنگ اول چچن با روسیه بین سالهای 1994 و 1996 میلادی علیه نیروهای روس پیکار کرده بود، اما در سال 1999 هنگامی که ولادیمیر پوتین نیروهایش را به چچن فرستاد، وی به همکاری با طرف روس روی آورد. پلیس دبی میگوید آدام دلیم خانوف از مشاوران رمضان قادروف رئیس جمهوری چچن برنامه ریز این ترور بوده است، اتهامی که دلیم خانوف همواره رد کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید زمان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تنگ است. خانم مرکل که پیش از سفر به واشنگتن برای شرکت در نشستی درباره امنیت هسته‌ای با خبرنگاران سخن میگفت، افزود تصمیم اعلام تحریم‌های احتمالی بر ایران باید به زودی گرفته شود. در نتیجه بهتر است نمایندگان روسیه و چین در این نشست شرکت کنند. من قطعاً در گفتگوهای دو جانبه میزان تمایل این کشورها برای اعمال تحریم‌ها بر تهران را خواهم سنجید. به گفته صدر اعظم آلمان قرار است دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه و هو جینتائو همتای چینی وی همراه نمایندگان 46 کشور در نشست سران در واشنگتن که به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد شرکت کنند. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نشست واشنگتن گفته است هر تصمیمی که در آن اتخاذ شود برای کشورهای عضو آژانس و دیگر کشورها نخواهد بود، به دلیل آنکه آن کشورها حضور نداشتند و دعوت نشدند.
نوشین سیدحسینی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه 23 فروردین ماه. تغییر رقم درآمد هدفمندی یارانه ها برای افزایش رقم به 35 هزار میلیارد تومان. موافقان و مخالفان بر سر میز مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا درباره تأثیر مجازات و تحریم ایران ابراز تردید کرده است. روسیه در عزای عمومی است. سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان روسیه را هم عزادار کرد، ولی بر روابط این کشور با لهستان هم تأثیر گذاشت. 6 ماه بعد از درخواست رهبر ایران، کرسی آزاداندیشی در دانشگاه تهران افتتاح شد. بیشتر از اینها خواهید شنید اگر در 55 دقیقه آینده در مجله شامگاهی ما همراهمون بمونید. در پی صانعه هوایی که رئیس جمهوری لهستان و ده‌ها شخصیت سیاسی و نظامی این کشور را قربانی کرد، روز دوشنبه امروز در روسیه عزای عمومی اعلام شد. تراژدی کاتین که 70 سال پیش به وقوع پیوست بر روابط بین روسیه و لهستان سایه انداخته بود و اونچه رسانه‌های روسی تراژدی جدید کاتین می‌نامند هم بر روابط این دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، دوشنبه تاج گل به سفارت لهستان در مسکو برد که در آنجا به یاد قربانیان حادثه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهور و عده از سران کشور لهستان محل عزاداری برپا شده است. مدودف پیشتر مراتب تسلیات خود را برای مردم لهستان ابراز کرد و ضمناً وعده داد که تمامی جوانب وقوع این سانحه با دقت بسیار و با همکاری نزدیک کارشناسان روسی و لهستانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او از جمله گفت:
من در کنار تمامی شهروندان روسیه تحت تأثیر این فاجعه تأسف‌بار قرار گرفتم که به کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان و ماریا همسر وی و سایر مقام‌های این کشور انجامید. در این روزها ما با هم یاد کشته شدگان کاتین را گرامی می‌داشتیم و با هم در سوگ قربانیان رژیم تمامیت‌خواه استالین می‌نشستیم. لخ کاچینسکی عازم روسیه بود تا هم به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان شهروند لهستان به افسران مقتول لهستانی ادای احترام کند. مردم روسیه را در غم و اندوهتان شریک بدانید.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، نیز پیام تسلیتی به دونالد توسک همتای لهستانیش ارسال کرد. همچنین این دو با حضور در محل سقوط هواپیما و نهادان گل به کاچینسکی و دیگر مقام‌های عالی رتبه که در سانحه جان باختند ادای احترام کردند. توسک از این حادثه به عنوان غمبارترین رویداد کشورش در دوران پس از جنگ جهانی دوم نام برد. کاچینسکی و همراهانش برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد کاتین به روسیه سفر کرده بودند. در سال 1940، 22,000 اسیر لهستانی به دستور استالین در این محل و دیگر زندانهای مخفی شوروی به قتل رسیدند. اما مقامهای کرملین ده ها سال این جنایتها را انکار میکردند. کاتین طی 70 سال گذشته از عوامل تحریک کننده در روابط پیچیده و پرتنش روسیه و لهستان بوده است. به همین دلیل وقوع تراژدی جدید در کاتین نزد برخی افراد بدبین این تردید را برانگیخته که سقوط هواپیمای کاچینسکی ممکن است برنامه‌ریزی شده باشد، به ویژه که او از منتقدین سرسخت سیاست‌های پوتین، طرفدار تفلیس در زمان جنگ با مسکو و حامی استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در مرز با روسیه بود. ماتوی گاناپولسکی، نویسنده و تحلیلگر، در پایان خطاب به مردم لهستان که بسیاری از افراد سرشناس روسیه نیز از او حمایت کردند، میگوید:
دراگوی پولسکی نارود، ما نخاتیلی، نو ما اپیت
مردم عزیز لهستان، نخواسته و بی‌نیت، اما مجددا باعث غم و اندوهتان شده ایم. ما در مرگ شهروندانتان مقصر نیستیم. مسئولیتی در رابطه با هوا یا هواپیما یا قد درختان یا مهارت خلبانان لهستانی نداریم. اما ضمن اینکه از صمیم قلب به شما تسلیت میگویم، عذرخواهی نیز میکنم، نه بابت کاری خاص، بلکه برای اینکه دوباره غم جدیدتان با روسیه که شهروند این کشور هستم گره خورده است. اکنون دو حادثه خونین ملت روسیه و لهستان را با هم پیوند میدهند. به 22,000 کشته شده گذشته حدود 100 نفر اضافه شدند و این نه تنها برای لهستانی ها که برای ما نیز آزمون بزرگی است. آیا دوباره جنگ سردی را آغاز خواهیم کرد یا در احترام به قربانیان کاتین که 70 سال پیش جان باخته بودند و قربانیان جدید که به کاتین می آمدند تا دوره دشمنی و بی‌اعتمادی میان دو کشور را پایان دهند، این دوره را تمام کنیم و در تاریخ مناسبات روسیه و لهستان فصل جدیدی آغاز کنیم؟
هواپیمای حامل لخ کاچینسکی رئیس جمهور لهستان شنبه در غرب روسیه سقوط کرد و باعث مرگ تمامی 97 سرنشین آن شد. بدین ترتیب صفحه جدید در تاریخ حوادث مرگبار هواپیمای توپولوف 154 پر شده است. در این میان مقام‌های روس می‌گویند دلیل سقوط این هواپیما فنی نبوده و احتمالاً به دلیل خطای خلبان دچار سانحه شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در دور تازه گفتگوهاشون بر سر واکنش جامعه بین‌المللی به ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران برای دومین بار در هفته جاری گرد هم میان. این گفتگوها در حالی از سعی گرفته شده که به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره کارگر بودن تحریم و مجازات سران جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده.
دیپلمات‌های مقیم نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، با حفظ نامشان به خبرگزاری ها گفتند که لی باو دونگ نماینده دائمی چین در سازمان ملل پیشاپیش ناخشنودیش از طرح پیشنهاد تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در بخش سوخت و انرژی را با دیگر اعضای گروه 51 در میان گذاشته است. نخستین گرد همایی این گروه در دور جدید پنج شنبه شب گذشته در نیویورک برگزار شد که محور گفتگوها در آن بررسی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی بود. به گفته همین دیپلمات ها چین از همکنون روشن ساخته است که با تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در بخش نفت و پتروشیمی موافقت نخواهد کرد. چین به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو یا حق لغو هر یک از قطعنامه‌های آن شورا برخوردار است. با این حال سران چین تا کنون اشاره‌ای به استفاده از این حق در قبال مسئله ایران نکردند. پیشینه‌ها نشان می‌دهد که چین تا کنون تنها در مواردی از حق وتو بهره گرفته که امنیت ملی خود را در خطر دیده است، در حالی که پرونده هسته‌ای ایران به هیچ روی با امنیت ملی چین ارتباطی ندارد. اعضای گروه 51 قرار است گفتگو بر سر ایران را در نیمه هفته جاری ادامه دهند. جمهوری اسلامی تا کنون بارها تأکید کرده که برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز و برای تولید برق است. اما جهان غرب به رهبری آمریکا با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای ایران که سرانجام نیز برخلاف خواست سران تهران فاش گشت، میگوید ایران تعهدات بین المللیش را نقض کرده است و در نتیجه تا جلب اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش فعالیت های حساس هسته‌ای خود را باید معوق بگذارد. همزمان جامعه بین المللی چندین بار پیشنهادهای تشویقی به ایران داده است تا سران جمهوری اسلامی را به تعویق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در آن کشور وادارد. بر همین زمینه است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته گفت در کارگر افتادن تحریم و مجازات‌های جدید بر جمهوری اسلامی تردید دارد. آمریکا و اسرائیل بارها تهدید کردند که اگر بن‌بست هسته‌ای ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز رفع نشود، گزینه حمله نظامی به تأسیسات جمهوری اسلامی را بررسی خواهند کرد. در مقابل، سران جمهوری اسلامی نیز تهدید کردند که به هر گونه حمله‌ای به ایران پاسخ دندان شکن خواهند داد.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل در دور تازه گفتگوهاشون بر سر واکنش جامعه بین‌المللی به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران برای دومین بار گرد هم میان. علیرضا طاهری در این زمینه گزارش میداد. اما یک گزارش دیگه نزدیک به همین موضوع، کمتر از یک هفته بعد از انتشار تجدید نظر موضع هسته‌ای آمریکا و امضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت 2 در پراگ، باراک اوباما امروز میزبان سران و مقام‌های بلندپایه 46 کشور جهان هست که برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای به واشنگتن سفر کردند. برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی در دستور کار کنفرانس قرار نداره، ولی ناظران سیاسی بر این باورند که اوباما در دیدارهای دو جانبه خود با رهبران برخی از کشورهای مهمان به مسئله هسته‌ای ایران هم می‌پردازه. گزارش حسین آریان رو بشنویم.
یک سال پیش باراک اوباما طی یک سخنرانی در پراگ هشدار داد که تروریسم هسته‌ای جدی‌ترین و فوری‌ترین تهدیدی است که امنیت جهان را تهدید می‌کند و اکنون با برگزاری کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن بران است که کشورهای جهان را برای مقابله با این تهدید بسیج کند. هدف اصلی کنفرانس امنیت هسته‌ای این است که کشورهای شرکت کننده با رسیدن به یک تفاهم و در پی آن یک تصمیم مشترک در مورد تهدیدهای بالقوه تروریسم هسته‌ای با یک برنامه کاری در مدتی کمتر از 4 سال حفاظت از مواد هسته‌ای موجود در جهان را به گونه‌ای افزایش دهند که از دست یابی تروریست‌ها به این مواد جلوگیری شود. اما سوال مهم این است که تروریسم هسته‌ای تا چه حد جدی است؟ به باور کارشناسان هسته‌ای امکان اینکه تروریست‌ها بتوانند یک بمب هسته‌ای ابتدایی با مواد هسته‌ای شکافت پذیر بسازند کم است، ولی چون این بمبی می‌تواند خسارات بسیار سنگین انسانی و غیر انسانی را به بار آورد. به گفته همین کارشناسان در مقابل تروریست‌ها می‌توانند بمب‌های کثیف یا بمب‌های پلید بسازند و در حالی که امکان دستیابی به این نوع بمب بسیار زیاد است، خسارات ناشی از به کارگیری این بمب در مقایسه با بمب هسته‌ای کمتر است. کارشناسان هسته‌ای میگویند که هیچ نشانی از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد هسته‌ای وجود ندارد، ولی آمار نشان می‌دهد که در 20 سال گذشته در 18 مورد مواد هسته‌ای در کشورهای گوناگون به سرقت رفته است. در این رابطه بن رودز، یکی از مشاوران کاخ سفید آمریکا در امور امنیت بین الملل، گفته است بر پایه اطلاعات ما گروه‌های تروریستی از جمله القاعده به دنبال آنند که با دست یابی به مواد هسته‌ای بمب بسازند و از آن استفاده کنند. کارشناسان هسته‌ای میگویند گرچه از نظر فنی ساختن بمب هسته‌ای برای گروه‌های تروریستی کار مشکلی است، ولی امکان این کار وجود دارد و این گروه‌ها برای دست زدن به چنین کاری به 50 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و یک کارگاه تراشکاری نیاز دارند تا هدف خود را عملی کنند. اما چه اقدام‌هایی در سطح بین‌المللی برای حفاظت از مواد هسته‌ای به عمل آمده است؟ تا به حال بیشتر کوشش‌های جهانی برای این کار متوجه روسیه و مواد هسته‌ای این کشور بوده است و در این رابطه آمریکا بیشترین کمک را به روسیه ارزانی داشته است. اما اکنون آمریکا انتظار دارد که کشورهای بیشتری به قراردادهای بین‌المللی مانند کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته‌ای و کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای بپیوندند تا از قاچاق مواد هسته‌ای یا از به سرقت رفتن آنها جلوگیری کنند. ناظران سیاسی میگویند انتظار نمی‌رود که در کنفرانس دو روزه امنیت هسته‌ای در واشنگتن کشورهایی را که در این کار کوتاهی کردند انگشت نما کنند، از جمله پاکستان که دانشمند هسته‌ایش به نام عبدالقدیر خان را که به انتقال تکنولوژی هسته‌ای به برخی کشورها متهم شده است. قرار نیست مسئله هسته‌ای ایران در این کنفرانس مطرح شود، ولی مقام‌های آمریکایی گفتند که باراک اوباما در گفتگوهای دو جانبه خود با سران برخی از کشورها از جمله هو جینتائو رئیس جمهوری چین به این مسئله بپردازد. اوباما تلاش دارد که با کمک کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کند، ولی آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده است، چین به آمریکا و سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اطلاع داده است که با نظر آنها برای تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران مخالف است. در واکنش به برگزاری کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است تعداد محدودی از کشورها به صورت گزینشی به این کنفرانس دعوت شدند و تصمیمات نشست واشنگتن برای کشورهایی که در آن شرکت نمی‌کنند لازم الاجرا نیست.
رئیس جمهوری آمریکا امروز در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن میزبان سران و مقام‌های بلندپایه 46 کشور جهان است. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما در تهران هواداران دولت در مجلس میگویند مذاکرات بر سر تغییر رقم درآمد هدفمندی یارانه ها منجر به توافق بر سر افزایش این رقم به 35 هزار میلیارد تومان شده، اما مخالفان اصرار دولت به تغییر این رقم میگن که مجلس بر سر مصوبه خودش باقی است. اگر روز سه‌شنبه طرح یک فوریتی اصلاح این رقم به صحنه علنی مجلس برسه، مشخص میشه کدوم طرف در این چالش تونسته پیروز میدون باشه. گزارش آرش حسنیا رو بشنویم.
یک هفته دیگر مهلت دولت برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به پایان می‌رسد. با پایان گرفتن این مهلت، قانون بودجه هم ماه نخست ابلاغ خود را پشت سر می‌گذارد، اما هیچ کدام از اینها باعث نشده تا نشانه‌ای از اجرایی شدن این دو قانون دیده شود. هنوز قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بلا تکلیف است و دولت بر سر رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها با مجلس چانه‌زنی می‌کند. اما در کنار این چانه‌زنی‌ها و تردیدها برای اجرای این قانون، آنچه قطعی است عزم دولت برای افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای است. آثار تورمی حاصل از چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی مهمترین دلیل نمایندگان برای مخالفت با پیشنهاد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در لایحه دولت بود که حال با وجود کاهش این رقم به 20 هزار میلیارد تومان دولت موافق آن نیست. چرا که بر اساس استدلال رئیس دولت با این رقم نمیتوان کاری از پیش برد.
20,000 میلیارد تومانی که دوستان تصویب کردن 10,000 تاش میرسه به مردم. ما نمیتونیم مصرف رو کاهش بدیم. یعنی اثر نداره. قیمتای یه ذره میره بالا، قیمت عمومی میره بالا، ولی تشویق به کاهش مصرف نمیکنه.
اما حال از پیشنهادهای قیمتی بخش‌های مختلف دولت برای افزایش قیمت کالاهای اساسی میتوان نتیجه گرفت دولتی‌ها همچنان دلبسته درآمد 40,000 میلیارد تومانی هستند، درآمدی که باید قیمت کالاهای اساسی را آنقدر افزایش داد تا به 40,000 میلیارد تومان مورد نظر دولت رسید. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از پیشنهاد 9 برابر شدن قیمت گاز خانگی خبر داده که بدین ترتیب اگر این پیشنهاد نهایی و اجرایی شود، قیمت هر متر مکعب گاز خانگی از 10 تومان فعلی به 90 تا 100 تومان افزایش می‌یابد. 9 برابر شدن قیمت گاز طبیعی بر اساس سناریوهای مختلفی که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمدهای مختلف هدفمندی یارانه‌ها و تورم بعدی این سناریوها منتشر ساخته بود، همان سناریوی کسب درآمد 40,000 میلیارد تومانی است که تورمی نزدیک به 70% را به تورم موجود خواهد افزود. هرچند محمود احمدی نژاد اعتقادی به این رقم ندارد و آن را عددسازی عده‌ای برای ترساندن مردم می‌خواند که از نظر او خیانت است.
من نمیدونم چطور میگن ما اقتصاد دانیم. آقا 75% اینا کجا اومده؟ این 75 اینا بیان توی مجمع علمی بزنن تا بفهمیم از کجا مدرک گرفتن، کی به اونها مدرک داده. فقط میخوام مردم رو بترسونم.
اما اگر دولت بخواهد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها را به عدد مورد نظر خود یعنی 40,000 میلیارد تومان تغییر دهد، قیمت هر لیتر بنزین به کمتر از 600 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل به 450 تومان افزایش خواهد یافت. اتفاقی که پیامدهای آن را کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورس ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا اینچنین به تصویر می‌کشد.
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وضعی که آقای احمدی نژاد علاقه دارند، این بیشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. برای اینکه واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرایندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. در این حالت دولت اگر هیچ کاری انجام نده، طبیعیه که مردم نمیتونن که اون تقاضای قدیمیشون داشته باشن، بنابراین یک رکود عظیم ایجاد خواهد شد. دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنند، یعنی یا یارانه‌های نقدی بده یا تقاضا رو افزایش بده به هر طریقی. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس سه‌شنبه درباره تجدید نظر در قانون مصوب خود یا اصرار بر سر اعداد و ارقام مصوب تصمیم گیری کنند تا شاید گره کور هدفمندی یارانه‌ها بدین ترتیب گشوده شود.
چانه‌زنی، تردیدها و مذاکرات بر سر تغییر رقم درآمد هدفمندی یارانه ها در مجلس. آرش حسن نیا در این زمینه گزارش می‌داد. در تهران می‌مانیم. کرسی آزاداندیشی 6 ماه بعد از درخواست آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران افتتاح شد. یکی از اولین کسانی که در این مراسم از این کرسی استفاده کرد، صادق زیبا کلام، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه بود که از تناقض این کرسی با واقعیت بیرونی جامعه صحبت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین سید حسینی.
کرسی‌های آزاداندیشی امروز دوشنبه در مراسمی در دانشگاه تهران افتتاح شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در این مراسم حضور داشت، از اخراج استادان دانشگاه ها انتقاد کرد و آن را برخلاف جریان آزاداندیشی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این استاد دانشگاه وضعیت پیش آمده برای برخی انجمنهای اسلامی را در تضاد با کرسی‌های آزاداندیشی دانست و گفت ما داریم از کرسی‌های آزاداندیشی صحبت می‌کنیم، اما در مواردی در واقع آنچه گفته می شود و آنچه در عمل اتفاق می افتد با هم همخوانی ندارند. در آخرین مورد از اخراج استادان دگراندیش، مرتضی مردی‌ها، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، پس از مدتی ممنوع تدریس شدن به دستور رئیس این دانشگاه، حکم اخراج خود را روز 16 فروردین سال جاری دریافت کرد.
دانشگاه تربیت مدرس هم فعالیت دکتر علیرضا بهشتی و دکتر قربان بهزادیان نژاد از استادان این دانشگاه و از مشاوران میرحسین موسوی را به حالت تعلیق درآورد. صادق زیبا کلام در این حال که از حذف استادان دیگراندیش انتقاد کرد، افزود که این امر به سیاست کلی نظام باز نمی‌گردد. وی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی را موظف دانست که به اخراج استادان در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس اعتراض کنند و از حقوق شهروندان و وکلای خود دفاع کنند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود در شهریور 1388 راه اندازی کرسی‌های آزاداندیشی را بهترین شیوه برای مهیا کردن فضای اظهار نظر آزاد دانسته بود. وی کشاندن بحث‌های سیاسی و اجتماعی به داخل اجتماع را زیانبار ارزیابی کرده بود. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از رشته‌های علوم انسانی دفاع کرد و در واکنش تلویحی به همین گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، دکتر صادق زیبا کلام این اتهام را که استادان رشته‌های این علوم مروج بی‌دینی هستند را مردود دانست و گفت آنچه در علوم انسانی وجود دارد نظر و اندیشه افراد مختلف است. او امکان اسلامی کردن علوم سیاسی و علوم انسانی را قابل بحث دانست. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در شهریور سال گذشته با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی گفته بود که آموزش این علوم در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند.
افتتاح کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه تهران، نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. ساعت 19:26 دقیقه به وقت ایران هست. کمی فضای سیاسی برنامه‌های امشب رو با خبرهای ورزشی فریبرز غریب تغییر می‌دیم.
علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، امروز با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، و افشین قطبی، سرمربی تیم ملی این کشور، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سعیدلو صبح امروز در محل فدراسیون فوتبال در تهران حضور یافت و در مورد مسائل مربوط به تیم‌های ملی با مسئولان فدراسیون و سرمربی تیم ملی گفتگو کرد. در چند روز گذشته بحث و اختلاف نظر بر سر ماندن افشین قطبی در سمت سرمربیگری تیم فوتبال ایران و یا استخدام یک سرمربی خارجی در میان مسئولین فدراسیون فوتبال بالا گرفته بود. مسابقات بین المللی تکواندو در کشور بلژیک شب گذشته با قهرمانی تیم قوامین نماینده ایران پایان یافت. در این پیکارها که به مدت 3 روز با حضور تیمهایی از 30 کشور در شهر بروکسل انجام شد، تیم تکواندوی ایران با کسب 3 مدال طلا و 4 برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. انگلیس با 2 طلا و 1 برنز نایب قهرمان شد و دانمارک با 1 طلا و 1 نقره در سکوی 3 قرار گرفت. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب تیم آسروم با پیروزی 2-1 در برابر آتالانتا به صدرنشینی 6 ماهه اینتر میلان در جدول رده‌بندی پایان داد و پرچم صدرنشینی را از این تیم گرفت. اینتر شنبه شب در مقابل فیورنتینا با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در جدول روم با 68 و اینتر با 67 امتیاز در خانه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام، بازیکن ملی پوش ایرانی، دیشب در چارچوب هفته 31 لالیگا در حین بازی تیمش اوساسونا در برابر رئال زاراگوزا در دقیقه 43 دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. اوساسونا بعد از هفته‌ها ناکامی شب گذشته موفق شد در زمین خودش با 2 گل رئال زاراگوزا را شکست دهد و به ردیف 12 جدول صعود کند. در جدول بارسلونا با 80 و رئال مادرید با 77 امتیاز اول و دوم هستند. در فوتبال بوندسلیگای آلمان شب گذشته بوخوم در ورزشگاه خانگیش 1-2 در مقابل هامبورگ تن به شکست داد. وحید هاشمیان، بازیکن ایرانی بوخوم، در 2 دقیقه آخر بازی برای تیمش به میدان آمد اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب منچستر یونایتد با توقف بدون گل در برابر میزبانش بلکبرن امیدهایش برای قهرمانی کمرنگ شد. در جدول رده‌بندی چلسی با 74 امتیاز از 33 بازی در صدر ایستاده و شیاطین سرخ با 73 امتیاز از 34 مسابقه در ردیف دوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
با ما همراه باشید تا چند ثانیه دیگه که مرور خواهیم داشت بر خبرها و البته بعد از خبرها برنامه جدیدی به اسم هنر و هنرمندان رو خواهیم داشت و همینطور گفتگوی ویژه با رئیس شهرداری بیورلی هیلز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مروری بر خبرها خواهیم داشت با فریدون زرنگار.
سلام و عصر بخیر. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید زمان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تنگ است. خانم مرکل که پیش از سفر به واشنگتن برای شرکت در نشستی درباره امنیت هسته‌ای با خبرنگاران سخن میگفت افزود تصمیم اعمال تحریم‌های احتمالی بر ایران باید به زودی گرفته شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شمار کشته شدگان حادثه از خط خارج شدن قطار در شمال ایتالیا به 11 نفر رسیده است. سفارت آمریکا در بیشکک پایتخت قرقیزستان اعلام کرد پایگاه هوایی مناس پس از رخدادهای روزهای گذشته در قرقیزستان فعالیت‌های معمول خود را از سر گرفته است. خبرگزاری رویتر گزارش داد دادگاهی در دبی امروز دوشنبه یک تبعه ایران و یک تاجیک را به اتهام دست داشتن در ترور سلیم یامادایف فرمانده ارتش چچن به حبس ابد محکوم کرد. مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش داد مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای حق تحصیل به 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. قربانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان یک هفته پس از آغاز ناآرامی‌های آن کشور در جمع هوادارانش حاضر شد و اعلام کرد که اپوزیسیون در تلاش است تا به زور قدرت را به دست بگیرد. امروز در اسرائیل مراسم سالگرد یادبود قربانیان هولوکاست برگزار می‌شود. این مراسم شب گذشته با حضور مسئولان بلندپایه اسرائیلی، دیپلمات‌های خارجی و خانواده‌های قربانیان یهودی‌کشی آلمان نازی در مرکز یادبود هولوکاست در بیت المقدس آغاز شد.
گزیده خبرهای رادیو فردا رو شنیدید با فریدون زرنگار. اما در ادامه مجله شامگاهی گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت همراه با یک برنامه جدید به اسم هنر و هنرمندان. در آمریکا جمشید دلشاد یک ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا برای دومین بار با رأی اعضای شورای شهر بیورلی هیلز به ریاست شهرداری این شهر برگزیده شده. با نادر صدیقی همراه میشیم در برنامه گفتگوی ویژه.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شده
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای جمشید دلشاد با تهنیت دوباره برای انتخاب مجدد شما به عنوان شهردار شهر زیبا و مشهور بیورلی هیلز که میگن نامدارترین شهروندان آمریکا و به ویژه هنرپیشگان مشهور در این شهر زندگی میکنن، نخستین پرسشم رو میخوام به انگیزه شما اختصاص بدم و بپرسم که آیا هدفتون مانند بسیاری از سیاست پیشگان دستیابی به یک مقام مهم در عرصه عمومی بوده و یا اینکه انگیزه ها و هدفهای دیگری هم در این کار داشتین؟
خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین اینجا من بتونم با همه دوستان ایرانی هر جای دنیا هستن صحبت کنم. یکی از علتهای بزرگی که من برای این کار پیش رفتم این بود که در حدود به نظرم 2002 بود یک دفعه دولت آمریکا بعد از این اتفاقی که افتاد سپتامبر 11 از همه اونا که اومده بودن از ایران خواهش کرده بودن که بیان استاتس خودشون رو نشون بدن، یعنی بگن که ما چه ویزایی داریم، کجا هستیم اینا، چون عقب همه میگشتن. بعد یه عده زیادی ایرانی ها رفتن خودشون ویزا رو نشون دادن و نشون دادن که از کجا هستن. بعضی هاشون یه خورده زیاد مونده بودن اینجا، ویزاشون اکسپایر شده بود، بعضی ها نمیتونستن چه رو ویزایی رفتن. دفعه دم شنیدم که در حدود 30-40 نفر اینا رو دستگیر کردن، از همون روز بردن زندان و دیدم که هیچ کسی به داد اینا نرسید، کسی نگفت تلفن بکنه چرا این کار رو کردید با مردم ایران. گفتم برای اینه که مردم ایران در آمریکا یه کسی رو ندارن که کمک کنه. گفتم که ببین یه چیزی که ایرانی ها کم دارن، توی کار پالیتیکس نیستم، من توی یک ارگانیزیشن بودم که کمک میکنم به جامعه پرزیدنت چند تاشون بودم. بعد گفتم که چطوری میشه به اینا کمک کرد؟ گفتم که اگه بشم سناتور، اگه بشم یه کار دیگه، میتونم به اینا کمک بکنم. تصمیم گرفتم که یه راهی پیدا کنم. نمیدونستم چه کار بخواب بکنم. از اون موقع به بعد تصمیم گرفتم که چه کار بکنم توی کارهای از اجتماعی، بیام توی کارهای سیاست. و وقتی که نگاه کردم دیدم که ماشاءالله ایرانی ها خیلی موفق هستن توی کارهای تجارت، توی تحصیلاتشون خیلی هن. اتفاقا ایرانی ها از تمام ماینوریتی های آمریکا تحصیلشون بیشتره و دیدم تو همه اینا موفق هستن، اما توی کارهای سیاسی نیستن. و کارهای سیاسی اون چیزیه که قانون می‌نویسه و قانون که می‌نویسیم به مردم خیلی تأثیر میکنه. گفتم که پس چرا خودم نرم تو شهری که هستم، تو شهر بویلیز، وارد کارهای سیاسی بشم. گشتم عقب اینا، دیدم که چرا نرم توی شورای شهر. هدف اول این بود که بتونم نماینده ایرانی ها باشم، یکی این که ازشون حمایت بکنم، دوم این بود که شأنشون بیارم بالاتر، چون که واقعا مردم به ایرانی های کمی پایین نگاه میکردن و هدف اولم فقط همین بود.
بار اول که شما به عنوان شهردار یک شهر آمریکایی، اون هم شهر بورلی هیلز، انتخاب شدین، نامتون و انتخابتون بسیار خبرساز شد و خیلی از رسانه ها خبر انتخاب جیمی دلشاد به عنوان شهردار ایرانی تبار بورلی هیلز را با آب و تاب فراوان منتشر کردند. انتخاب دوباره شما ظاهراً با یک واکنش عادی همراه بوده، ولی کارهایی که در دور اول ریاست شهرداری بورلی هیلز کردین اکنون خبرساز شدن. از جمله من در برخی از رسانه‌های محلی خوندم و همینطور زیر لوگوی شهر بورلی هیلز عنوان شهر هوشمند رو دیدم. از برنامه‌هاتون برای هوشمند کردن بورلی هیلز بگیم و اینکه چگونه تکنولوژی رو در این زمینه به کار گرفتین.
اولین باری که اومدم توی شهر جزء برنامه نوشتم که اگر من انتخاب بکنید، نه که فقط ایرانی هستم انتخاب بکنید، من انتخاب بکنید برای اینکه میخوام شهر بورلی‌هیلز بکنم هوشمندترین شهر آمریکا. و گفتن یعنی چه؟ مگه ما هوشمند نیستیم؟ گفتم ببینید کارهایی که میکنید مال قرن قبله، میخوام بیارمتون تو قرن 21. گفتن چه کارهایی؟ گفتم مثلا یک کارهایی میخوام بکنم که ترافیک لایت اون بشه سمارت، یعنی هوشمند بشه. گفتم که پس من میخوام این شهر یک کاری بکنم که امن بشه، قبل از اینکه بشه شهر امن باید شهر هوشمند بشه، کارهای عاقلانه بکنیم. مثلا وقتی که آب میدید به چمناتون، وقتی فردا داره بارون میاد یا دیروز بارون اومده، این کار عاقلانه نیست. پس یک کار عاقلانه بکنیم که آبو مصرف نکنیم بی خودی، نگه داریم، با سلولر میتونیم اینا رو کنترل بکنیم یا از ساتلایت میدونیم هوا چیه، بارون میاد یا نمیاد، آب ندیم. گفتم مردم همیشه پول ندارن به نزد توی پارکینگ هاشون، یه کاری بکنیم که اولا پارکینگ میترا کردیت کارت بگیره، دومن چون نمیخوایم برق بهش وصل کنیم باید سولار کنترل باشه. بعد اینا رو درست کردیم که خودش سولاره، برق مصرف نمیکنه، خودش باتری داره،
یعنی از انرژی خورشیدی استفاده میکنه،
از انرژی خورشیدی استفاده میکنه، باتری داره اینا و باتریش دائما چارج میشه و این و خودش هم با دستگاه سلولر کار میکنه. اگر ما خواستیم مثلا وقت رو اضافه بکنیم روی مترو میتونیم یه مسیج بفرستیم، یا کسی مترو رو خراب کرد، این خود مترو فوری خودش تلفن میکنه به شهر میگه متر شماره فلان فلان اپراتیو نیست، خراب شده، بیاید درستش کنید. این کارا رو کردم، شهر بورلی هیلز خیلی معروف شد و اتفاقا میر نیویورک آقای مایکل بلومبرگ منو دعوت کرد، 3 ساعت اونجا بودم تو نیویورک، باشون صحبت کردم که چه کارهایی تو ما میکنیم اینجا و از اونا یاد میگرفتم که اونا چه کار میکنن، اونا هم کارهای خوب میکنن برای تاکسی هاشون اینا، از اونا یاد بگیرم. و این کارا شده، الان بورلی هیلز اسمش رو ترید مارک کردیم، دی اسمارت سیتی، یعنی شهر هوشمند آمریکا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دلشاد، شما علاوه بر اون نیتی که در ارائه خدمت به هممیهنان ایرانیتان در آغاز گفتگو اشاره کردین، چه کارهای دیگه‌ای در برنامه‌تون هست که برای زنده نگاه داشتن نام ایران و تاریخ ایران در بورلی هیلز انجام بدین؟ البته علاوه بر اون مطلبی است که در گفتگوی مقدماتی اشاره کردین به اینکه یک باغی به نام پرشن گاردن یا باغ پارسی میخواهیم درست بکنیم در شهرداری بورلی هیلز که با تندیس کوروش بزرگ هم تزیین خواهد شد.
من یه چیزی یاد گرفتم وقتی که چند سال پیش برای اولین بار پرزیدنت یه ارگانیزیشن شدم، بهش میگن ساینای تمپل. من تصمیم گرفته بودم که بخوام پرزیدنت اینجا بشم، چون که ایرانی زیاد میومد اونجا اما وارد کارهای نبودن. همین که پرزیدنت شدم و خیلی خوب شد در روز سال 2001 تا 2002، بعد از اینکه تموم شد پرزیدنسی، میدم کسی ادامه نمیده به کارهای من که اونا هم بیان پرزیدنت میشن ایرانی ها. تصمیم گرفتم وقتی به بلیت هستم ایرانی ها را بیشتر میرم تو کارهای سیاسی. 10 کمیتی داریم توی شهر، هر کمیتیشون 5 توش کار میکنن، هر کمیتی مخصوص یک کاریه. همه این کمیتی ها را درست کردم، تو هر کدوم از این کمیتا خواهش کردم و به من اجازه دادن که 1 ایرانی بیاد. این ادامه میده که ایرانی ها وارد این کارها باشن که بعد از این که من کارم تموم شد تو اینجا اونا خودشون بیان و ران بکنن برای سیتی کانسول. اتفاقا یکیشون یک خانم کوهن ران کرد برای سیتی کانسول 2 پیش، چون که اون موقع چیرپرسون بود، چیرپرسون آرکیتکچر کمیتی بود. این کارا رو کردم که خانم ها آقایون وارد این کارا بشن ادامه بدن. انشالله که بازم یاد بگیرن تو شهرهای دیگه هم این کارا رو بکنن که فقط به ویلیز نباشه.
آقای دلشاد، آیا پس از پایان خدماتتون به عنوان شهردار بورلی هیلز در نظر دارین که در پی پست‌ها و مقام‌های سیاسی مهمتر و بزرگتری باشین؟ مثلا خودتون رو کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا بکنین و یا حداقل در سطح ایالت کالیفرنیا به پست‌های دیگری دست پیدا بکنین؟
هنوز تصمیم نگرفتم برای این کار، چون که الان کار من خیلی زیاده روی شهرداری بورلی هیلز و دلم میخواد که ادامه بدم یه کارای بکنم که شأن ایرانیا بالاتر از اینم بیاد. البته باید از خانومم اجازه بگیرم چون که انقدر سخته برای خانوم و بچه های من که انقدر خودشون رو باید فداکاری کنن که من بتونم این کارا رو کنم. انشاءالله اونا هم همراه من باشند و اجازه بدن که من برای جای دیگم برم. و یه چیزی بخواستم به تو میگم، وقتی شما گفتید آقای جیمی دلشاد، میدونید که اسم من جیمی جمشید دلشاده.
بله.
نمیخوام مردم فراموش کنن که من جیمی رو آوردم و جمشید رو عوض کردم. نه، فقط جیمی رو اضافه کردم به اسم من. اسم من جیمی جمشید دلشاده، از همون خاک پاک شیراز هستم. هنوزم علاقه دارم به ایران و به شیراز و جاهای مختلف ایران و انشاءالله یه روزی بشه که همینجور که من شهر خواهرانه درست کردم با یکی از شهرهای توی چاینا بهش میگن پودانگ و یکی از شهرهای توی اسرائیل بهش میگن هرسلیا، شهرهای خواهرانه درست کردم، یه روز اتفاق بیفته که منم بتونم یه شهر خواهرانه با شیراز درست کنم بین بورلی‌هیلز و شیراز رو بکنم شهرهای خواهر.
میدونم که شما در میان ایرانیان جنوب کالیفرنیا محبوبیت دارین. آیا ارتباط شما با ایرانی‌ها به ساکنان ایرانی تبار بورلی هیلز محدود میشه و یا در گستره بزرگتری با ایرانی ها تماس داریم؟
اونایی که تو بورلی هیلز زندگی میکنن همه منو میشناسن، میبیننم هر روز، هر کسی بخواد با من صحبت کنه هستن، دور بر من هستن. اما بیشتر از مکاتباتی که برای من میاد، ایمیل میاد، همش از خارج از بورلی هیلز. خیلی هاشونم از خارج از آمریکا میاد، از ایران میاد، از کانادا میاد، از بحرین میاد، از همه جای مختلف میاد. از این لحاظ من چند نفر دورم جمع کردم که کمک به من بکنن که به همه ایمیل ها جواب بدیم، با همه مکاتبه داشته باشیم که خیال نکنن من فقط برای اینجا هستم. البته من شهر بورلی هیلز اولین هدفمه، چون که باید کار خوب بکنم وقتی اینجا تموم شد که مردم شهر بورلی هیلز بگن که خوب شد که همچین شهرداری داشتیم و خوب شد که شهردار ایرانی اینقدر کمک کرد که راه باز بشه برای بقیه ایرانیا.
و اما آخرین نکته‌ای که میخوام مطرح بکنم تقریبا جنبه خصوصی داره. شنیدم که در فروردین ماه در شیراز به دنیا اومدین و از همین رو هم نامتون رو جمشید گذاشتن. همینطور از نزدیکان و آشنایانتون شنیدم که فراوان به ایران علاقه دارین. اگرچه روزهای نوروزی رو پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان در ماه فروردین، نخستین ماه سال نو ایرانی هستیم. یک خاطره از دوران کودکیتون، از زمانی که در شیراز بودین برای ما بگید.
وقتی که کوچک بودم تو ایران یک کمی برای من سخت بود، اما این خاطرات خوبی که دارم اکثرش راجع به نوروزه، چون که متولد نوروز بودم و اسمم همین جمشید بود. خوبیش این بود که من هر سال چون تا دو برادر دیگه داشتم، هر وقت که لباس و کفش و اینا برای من میومد، معمولا از برادرام میومد پایین‌تر. بعد از اینکه اونا استفاده کرده بودن یاد پرون. اما نوروز همیشه پدر مادرم کفش و لباس و پیرن و همه چی نو برای من می‌خریدن. از این لحاظ خیلی خبر خوبی بود وقتی نوروز میومد، میدونستن که من مال خودم می‌خرم دیگه، از اونا نیست. مثلا اگه دوچرخه بود دوچرخه خودم میومد، نه مال. اتفاقا همین یه دفعه هم نوروز بود که برای من سنتور خریدن. وقتی 10 سالم بود برای من یه سنتور خریدن، چون میدونستن من سنتور دوست دارم. این ور اونور می‌رفتم گفتم من این موسیقی دوست دارم، برای من اولین بار یه سنتور خریدن و از اون موقع من شروع کردم سنتور یاد گرفتن و زدن و میرفتم تو اتاق. باور کنید چند ساعت در بسته بود، فقط میشستم سنتور زدم. مادرم گفت خوراک بخور، گرسنه اید، 5 ساعت اونجای کی میای بیرون. گفتم اینو دوست دارم، میشستم اونجا سنتور زدم. خوبیش این بود که کمک کرد من و اون سنتور زدنم کمک کرد تو آمریکا و موسیقیدانم که تشکر کنم از هنرمندای ایرانی که دور دنیا هستن و بهشون تشویق میکنم که ادامه بدن این کارهاشون و بدونن که خیلی ما دوستدار اونا هستیم.
هنوزم سنتور میزنی؟
هنوزم سنتور میزنم. اتفاقا یک ویدیو کلیپی روی یوتیوب هست، اسمش هست میر جیمی دلشاد. وقتی از من اینترویو کردن، 2 سال پیش رفته بودم اسرائیل، منو اینترویو کردن و چنل وان اسرائیل که خیلی معروفه از من خواهش کرد چند دقیقه سنتور براشون بزنم و یک کمی از سنتور تو ماهور زدم. روی اون ویدیو هست اگر کسی میخواد بره.
بسیار سپاسگزارم آقای جمشید دلشاد، شهردار شهر زیبایی بورلی هیلز.
تشکر میکنم. سلامم به همه دوستان در ایران بفرستید.
جمشید دلشاد، ایرانی آمریکایی ساکن جنوب کالیفرنیا، با نادر صدیقی صحبت می‌کرد در مورد شهردار شدن دوباره خودش. اما برنامه جدیدی داریم که از این به بعد دوشنبه شب‌ها پخش میشه در این ساعت، برنامه‌ای به اسم هنر و هنرمندان که با استفاده از خاطرات و آرشیو حمید اشراق در پاریس تهیه میشه. محمد رضا شاهید تهیه کننده این برنامه است.
با سلام. از این پس هر هفته هر بار که این موسیقی را بشنوید به این معناست که در حال شنیدن برنامه هنر و هنرمندان ایران هستید، برنامه‌ای که به گفتگو با مهندس عبدالحمید اشراق اختصاص خواهد داشت، یکی از آشنایان به معماری و موسیقی که اولین نشریه موسیقی در ایران را منتشر کرد. وی چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشت و این اولین برنامه هنر و هنرمندان ایران.
اولین جمله این که شما موقعی که میرید یه جای نهار بخورید، غذای خوبی میارن برای جلوتون. این غذا از مواد اولیه درست شده که یک آشپز این رو درست کرده. موسیقی ما مواد اولیه داره ولی آشپز خوب هنوز ما نداریم، یعنی آشپزی نتونستیم پیدا کنیم که این مواد خوب اولیه ما که غنای داره که قابل بیان نیستش و نمیتونم الان براتون بگم، طولانی میشه، نتونستیم فرمش بدیم. یک نواختی بیش از حدی در فرهنگ موسیقی ما نهفته، برای اینکه دولت ها به هیچ عنوان توجهی به موسیقی نمی کنند. در 2 کلمه بگم، کشور ما با 70 و اندی میلیون جمعیت دارای فقط 5 مدرسه رسمی موسیقی در تمام مملکته. شما که در پاریس داری زندگی میکنید، متجاوز از 110 تا فقط در پاریس، 750 تا در تمام فرانسه. پس بنابراین اون مواد اولیه رو
اینها خوب درست میکنن، میپزن، میدن، شما میخورید، موسیقیشون خوبه، موسیقی ما در یک نواختی مونده.
البته برای شنوندگان عزیز گفته باشیم که شما قرار هست در مورد سایر هنرهای ایران، معماری، نقاشی و هر آنچه که به فرهنگ و هنر ایران مربوط میشه سخن بگویید. اولین مهمان این برنامه که خواهد بود و چرا او رو انتخاب کردید؟
من اولین برنامه را آقای برومند، نورعلی برومند انتخاب کردم، برای که این یک وجودی بود که فرهنگ دستگاهی ما را تماما میدونست. در حال حاضر من زمانی که داره درس میده، یکی از استادان بزرگ آواز ما آقای شجریان را براتون نوارش آوردم که اکثر استادان کنونی ایران زیر نظر ایشان بودن، ولی ایشان چون نابینا بود از این نظر من اولین فرد رو ایشون انتخاب کردم. نابیناییش مادرزاد نبود، از سن 17 سالگی پدرش فرستادش به لن که درس بخونه، چون عاشق موسیقی بود. پدرش یک اندیشمند بزرگ بود، گفتش که این پسرم نمیخوام تمام من به موسیقی بپردازه، میخوام یه رشته دیگه بخونه. آمد اونجا آلمان و پزشکی خوند، ناگهان چشمش ناراحت شد، رفت به سوئد، ولی با کمال تأسف دو چشمش از دست داد. آمد ایران، ولی تا آخر زندگیش واقعا به زندگیش گذاشت روی موسیقی ما و یک ثروتی برای موسیقی ما در ذهن تمام استادان بزرگ ایرانی که در حال حاضر ما میشناسیم، آقای علیزاده، آقای لطفی، آقای شجریان و دیگران، همه شاگردانیشون بود.
تا اینجا تقریبا این ثابت ها در اینجا خوبه. حالا یه فردم از اون چیز بگیم از اون باید یا
آقای شاه، لطفاً راجع به اون چه که شنیدیم توضیحاتی بفرمایید.
آقای شجریان در جوانی عقب این میگش که ردیف دستگاه های ما رو بدونی. ردیف دستگاه های ما رو فقط و فقط نمیگم آقای برومند میدونست، برومند کاملترینش میدونست، میرفت پلی آقای برومند و درس میگرفت. الان این صدا که میشنوید آقای شجریان در حال درس گرفتن نزد آقای برومند.
آقای شاق بفرمایید که انتخاب آقای برومند جدا از اون چه که فرمودید از نظر شخصی برای شما چه کسی بود و چه کار میکرد؟
آقای برومند هیچ کار نمیکرد، یک گروهی در منزل خودش داشت، تمام استادان موسیقی و بحث با هم میکردن. یکی از نوارهای دیگری که برای شما خواهم گذاشت، ایشون یکی از مخالفین نوت در موسیقی ایرانی است. ایشون میگفتش که، و الان صداش را خواهید شنید، میدارم صدا را برای شنوندگان عزیز ما بگذارید، که ایشون صراحتن میگه که نوت جوابگوی موسیقی ما نیست، باید موسیقی ما با گوش انجام بشه و شاگرد بشینه جلوی استادش و با هم اخت بشن تا حس بکنه، لمس بکنه. رشعت حسینی رو بگیرین یعنی چه، ابو عطار بدون یعنی چه، یعنی بفهمه، و یعنی نوت جوابگوی اون نیست.
یعنی اگر شاگرد و استاد هم دیگر رو نمی دیدند چگونه این تدریس انجام می شد؟
کاملا درسته، این اختلاف هست. برای اینکه من و شما که داریم صحبت می کنیم هنوز بی سابقه است که ما یک جوان 9 ساله 10 ساله ببینیم که داره خوب تار میزنه، ولی که نمیتونه. از 7 ساله که میره باید بره پهلوی استاد بشینه، هر روز این دستگاه شور رو بزنه تا یاد بگیره. در صورتی که اگر نوت میرفت توی خون بچه ها و اطفال ما و این نوت رو در از 1 ساعت تموم دستگاه رو میزد، احتیاج نداشت که 10 سال بره مرتباً پلی آقای شهنازی یا آقای سبا یا آقای فلان که ایشون یاد بگیره. بنابراین این کار یک اختلاف ایجاد کرده ما بین ادی مخالف این کار.
موسیقی ایرانی خودمون رو به نوت در بیاریم و بنویسیم. دلیلش همین است که دارای یک ظرافت های فوق العاده دقیقی است که اینها رو نمیشه براش علامت گذاشت و ثبت کرد. پس یک نفر موزیسین ایرانی چه جور میتونه یک موزیسین بشه؟
از آقای برومن خیلی چیزا باقی مونده. سازهای مختلفی میزد، سنتوری که میزد، اصلا باور نمیتون بکنیم که این نفر نابینا موقعی که این دوتا مزراب میگیرن دست باید مزراب سیم رو ببینه، سیم زرد رو ببینه تا بتونه نوت دو یا نوت ره یا نوت لا رو بزنه روی آن، وگرنه صدا یه چیز دیگه میاد. ولی میزد می‌بینید یک قدرت، یک حس دیگری، تار می‌زد بدون اینکه اصلا من چشمش نگاهی پرده‌های تار بکنه روی دست تار، ستار می‌زد، ضرب می‌گرفت، ضرب می‌گرفت. اولین دفعه عارف منزل اینها بوده و می‌خواست یک شعری بخونه، میگه این شعر من با یک ضرب باید بشه. این 7-8 سالش بوده. یکی از دوستانش میگه که نورعلی می‌تونه بزنه، میگه بیار بزن. نورعلی میاد با یک شعر عارف ضرب میگیره، عارف دستش میگیره میبوسه، میگه تو یک هنرمند بزرگ میشی.
آقای اشراق، شما آقای برومند رو دیده بودید؟
بله، آقای برومند در تمام جلسات هنری بود. خواهی نخواهی ما اونجا مجله داشتیم، مجله موزیک داشتیم، بنابراین مجبور بودیم که بریم تمام هنرمندا، از کلنل وزیری بگید، از خالقی بگید، از سبا بگید، از آقای موسانی داوود بگید، از محجوبی بگید، تمام اینا رو ما میدیدیم، ملاقات میکردیم برای که سوالاتی ازشون بکنیم.
به نظر شما اینکه نسل جوان امروز ایران خودش رو متأثر از بزرگان موسیقی میدونه چه هست و آیا اصولا باید گفت که موسیقی ارثی است؟
موسیقی نه، ارثی به اون معنا نیست، ولی هست. یعنی اکثر این پدران و مادرانی که اهل موسیقی بودن سعی کردن به بچه‌هاشون سعی کنن که موسیقی رو یاد بدن و به موسیقی عادت بدن اونها رو، ولی عدم داشتن امکانات در سطح مدارس. الان ما مدرسه ما موسیقی کار کسی کار نمی کنیم. 1314 یا 16 کلنل وزیری با به شما عرض کنم که وزیر وقت رضا شاه مدارس رو مجبور کردن که موسیقی بچه ها یاد بدن. یه حرکت صحیح ایجاد شد. البته بعد از انقلاب به کلی تعطیل شد دیگه. در حال حاضر بچه به موسیقی عادت نمیکنه، نمیری کار بکنه، و اگر بچه تا سن 10-12 سالگی 10-15 سالگی موسیقی کار نکنه دیگه فرم نمیگیره، موسیقی دان نمیشه. موسیقی میزنه، مادر بزرگش بهش میگه استاد، مادرش بهش میگه باریکلا، ولی موسیقی دان نمیشه. و اگر ما نتوانستیم این جامعه بزرگی 70 میلیونی رو واقعا از استادان بزرگی تربیت کنیم، به خاطر همینه که از پایین شروع نمیشه. به هیچ عنوان باز موسیقی در اطفال شروع نشده. در حال حاضر عشق و علاقه مردم به موسیقی، چون مدارس موسیقی از طرف دولت نداریم، دقیقا بهتون میگم 220 مدرسه شبانه موسیقی در تهران داریم، فقط در تهران. یعنی کلاس موسیقی، مدرسه نمیگن، کلاس موسیقی. یک عیب داره، این که کلاس موسیقی قانونی نداره که شما که الان هیچ گونه ممکنه 6 ماه یا 1 سال سنتور زده باشید میگید من میخوام یک کلاس باز کنم، بهتون اجازه میدن. بنابراین شاگرد میره پهلوی آقایی که 1 سال بیشتر سنتور نزده، پس اون شاگردم میاد پایین‌تر. این سطح افقی زیادتر شده، عمودی کمتر شده. یعنی عمقی در موسیقی ما نداریم، ولی در سطح خیلی خیلی زیاد.
آقای اشراق اجازه بدید تا برنامه بعدی که به
احمد عبادی اختصاص داده شده با شنوندگان خود خداحافظی کرده باشیم.
برنامه جدید رادیو فردا رو شنیدید به اسم هنر و هنرمندان که محمد رضا شاهید تهیه کنندش بود. اما به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. حدود یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی پخش میشه و من باز هم با شما خواهم بود. اما جایی نرید که فریدون زرنگار مرور خط داشت بر خبرها. خدا نگهدار.